برای ما بماند تا دم مرگ. هیچ راه نجاتی جز حفظ این نعمت نیست، نه برای ما و نه برای هیچ کسی دیگه. خدا با کسی تعارف ندارد. بالاترین کبر، کبر شیطان است. شیطان در مقابل آدم سجده نکرد، مقابل خدا سجده میکرد، اما خداوند متعال فرمود اگه من برای تو خیلی موجود مهمیم، خیلی مهمم، بایستی اونایی رم که از نظر من مهمن برای تو چی باشن؟ مهم باشن. تو این قسمت همه لنگ میزنند. توجه کنید اینجا، همه لنگ میزنند. یعنی فرض کن من روح بخش، مردم علاقه دارن، خب الحمدلله رب العالمین، ولی وقتی که بهشون میگه که آه مثلا آقای فلانی از نظر من مهمند، من این مسئولیت رو با آقای فلانی گذاشتم، همینطور که گوش به حرف من میدید گوش به حرف آقای فلانی هم بدید، اینجاست که دیگه پرنده فر نمیزند، هیچ خبری نیست دور آقای فلانی. خیلی راحت با آقای فلانی چینگ و چینگ میکنند و گوش نمیدن. و میخوام این قصه رو واضح کنم ها. من چند شب پیش عرض کردم اون امری که امر ولایت هست امر عمیقیه، امر دقیقیست. این نیستش که ما بگیم بله بنده شیعم، چرا؟ چون میدانم امامان ما خلقت نورانی داشتند میلیون ها سال قبل از خلقت مادی، از هر تسبیح اونها خدا ملکی خلق میکردد الی غیره. این سخت نیست باور کردن این چشکال. این شما خیال میکنی اگر به این قصه معتقد بشی کوه احد جا بجا کردی؟ نه. چیزی که خیلی مهم است عزیزان، دوستی با دوستان اهل البیت است، نه با خود اهل البیت. البته یک زمانی مثلا صدر اسلام، یا کنید یک زمانی اهل البیت علیهم السلام به عنوان دوستان پیامبر و بورس بودن. یعنی اگه کسی میخواست ثابت کند من پیامبر رو بهش خیلی احترام میذارم، به اهل البیت احترام میذاشت. یک زمانی خود پیامبر به عنوان فرستاده خدا خیلی مهم بوده. یعنی اگه کسی میخواسته است بگوید که من خدا برام خیلی مهمه، باید به پیامبر اطاعت میکرد ازش. ولی کم کم که اون افراد از یه قداستی برخوردار میشن، مثلا پیامبر اکرم از یه قداستی برخوردار شد، دیگه خود پیامبر آزمون نیست، دیگه خود پیامبر فتنه نیست. کی فتنه و آزمون میشد؟ امامان بعد از ایشون. بعد از اون چی؟ باز خود ائمه بزرگوار وقتی که نمیرن تو یک حاله ای از قداست که کسی دیگه نمیتوند رو حرف اینا چی؟ حرف بزند، خدایی نکرده به اینا توهینی کند، نه، تا که میرن تو قداست از ماده آزمون ساقط میشن، دیگه ماده آزمون نیستن. چرا؟ چون معما چون حل شود آسان شد. معما حل شد دیگه، اینا حالا مقدسن. اینا برای مردم زمان خودشون آزمون بودند، چون مردم زمان خودشون اینها رو به عنوان شخصیت‌های مقدس نمی‌شناختند. بله به عنوان شخصیتی خوب، آدمی خوب، مثلا آدمی که عالمند و امینند و راستگویند به عنوان می‌شناختند، همین، نه بیشتر. دیشب یادتون باشه من عرض کردم پیامبر اکرم اومد اول امین بودن خودش رو از اینا اقرار گرفت، منتها بعد از اینکه اقرار گرفت بعد فرمود قولوا لا اله الا الله تفلحوا، آقا رو سنگش زدن. یعنی پس معلومه آقا هنوز مقدس نشده برای اینا، مقدس یعنی پاک از هر آلودگی، بله از هر آلودگی. ان الله يريد ان يذهب عنكم انكم الرئيس اهل البيت ويطهركم تطهيرا، یعنی مقدس. خب پیامبر اکرم از آدم خوب کم 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 منتقل شد به آدم مقدس، تا شد آدم مقدس دیگه ایشون از ماده آزمونی بودن خارج شد، نوبت اهل البيت شد، اهل البيت شدن مقدس، از این حالت چی شد؟ خارج شد. علمای بزرگواری که اینها قرار بود که بیان احادیثی که اهل البيت دارن و اصولی رو القا کردن، اینا از این اصول فرها بیرون بکشن طبق نیازمندی مردم زمان خودشون، تکلیف شرعی اینا رو چیکار کنن؟ مشخص بکنن. دیشب عرض کردم که معمولا قانون به اینه که آدمی که زنده است مقدس نیست، تا که مرد میشه چی؟ مقدس. یعنی مردم مشکل ندارن که پیرو امام مرده باشن، احترام کنن امام مرده را، عالم مرده را تجلیل کنن. این الان مثلا همه انقلابی ها زده انقلابی های قوم آخونداشون همه جمع بشن دیگن آقا ما یک سمینار گذاشتیم برای تکریم علامه مجلسی، کسی مشکل دارد؟ میان همه شرکت میکنند و مقاله میدن، میگن علامه مجلسی آقا محمد تقی پدرش، آقا محمد باقر خودش چقدر عالی چقدر خوب، تمام. بره شیخ طوسی، بره مثلا شیخ مفید، شیخ صدوق، سید رضی، سید مرتضی، همه این بزرگان گذشته، شهید اول، شهید ثانی، بیان مجلس بذارن و همچنین حضرت امام. یعنی مثلا یک کسی میاد در قوم از حضرت امام سخن میگرد که این قطعا با اندیشه امام مخالف است، ولی چون امام فوت کرده است، آدم فوت کرده میشه مقدس. همین الان شما نگاه بکنید یک کسی فوت میکند، اون که تا زنده بود کسی به سر نمیزد، وقتی که میمیره آدم اینه این چقدر قوم خیش داشته هم هست، چقدر آشنام داشته هست این. آخه ما یکی از جرمامون تو مسجد حضرت سجاده این بوده است که در یک مجلس ختمی دیدیم زنها خیلی دیگه شلوغ کردن، یعنی بیش از حد استاندارد مجالس ختم، که بعد اونجا گفتیم آه شما که اینقدر دارین گریه و زاری میکنید، وقتی هم که زنده بود اینقدر فکرش بودید؟ که بعد ما گفتن بله اینا قرار بوده بیان شما رو بزنن بعد از منبر، به خاطر یه حرف عده‌ای پادامینی کردن نذاشتن که شما رو بزنن. این چه سخنی بوده که شما گفتی؟ گفتم من بازم میزنم، من رفتم یه مجلس ختمی دیدم زنا دارن معصیت انجام میدن، این همه ناله مردای نامحرم، خب من کارم چیه؟ واعظم دیگه، واعظ کارش همین است دیگه، واعظ کارش این است که بالاخره سیخونک میکند افراد رو. خب اگه سیخونک نکند که میشد ناز و نوازش که، بله؟ ناز و نوازش که وعظ نیست، پند نیست، انذار نیست، هشدار نیست. منتها خب تهمتی نمیزنه، توهین نمیکنه. ما چه توهین کردیم؟ مثلا ما آمدیم یه توهینی به زنا کردیم، گفتیم آقا شما علی بله، گفتیم بابا این مقداری که الان شما چی دارید میکنید، اون وقتی هم که این زنده بود بیچاره همینجور بالبال میزدین دورش. و این واقعیتیست، نگاه آدم مرده آدم مقدسیست. به قول یکی از بزرگان میگفت اصلا زنده بودن ما مانع شهرت ماست، ما تا زنده ایم اگر عمر نوح هم نکنیم بازم مشهور نمیشه. تا که مردیم دیگه دوست و دشمن، چون این مرده دیگه آدم مرده که آزار ندارد. این الان بنده اگر بمیرم همین مجلس از استشهاد ختم میگیرن، همه معترضین و غیره همه هم چی کیف میان، چون میگن دیگه این مرد دیگه بی آزار شد. دقیق میفرمید این واقعیت است. پس برگردیم باز از اول بحث. خب خداوند متعال به شیطان میگه تو مستکبری، تو مستکبری. چرا؟ آیا به خاطری که تو من خدا رو سجده نکردی؟ نه، عبادتی شیطان کرد که هیچ ملکی این عبادت رو انجام نداده بود. این که بحثی نبود که آیا امر خدا رو گوش نکرده بود؟ اینم نیست. خب چون امر تو امر داریم، اینم نیست. مثلا اگه خداوند به شیطان میگفت که برو اصلا کره زمین رو خلاصه جابجا کن، میگفت باش اگر زحمت زیادی داشته باشد ما بریم هزاران سال طول بکشد که کره زمین جابجا کنیم، جابجا میکن، مشکل نداریم. ولی اگر خداوند متعال بگوید تمام این احترام و عظمتی که من دارم تو دلت، این رو بیا قسمتشو منتقل کن برای فلانی، دقت کنید اینجا خانوما میشالله حواستون جمع باشه بی بحث امشب، ای امکان نداره. چرا؟ چون این خداوند متعال را با معرفت عبادت نمی کنه. اگر با معرفت عبادت میکرد، این عبادت و تکریمش قابل انتقال به دیگری بود. بله؟ قابل انتقال به دیگری بود. ولی با معرفت نیست. پس بخاطر چیه؟ بالاخره خداست و زور دارد و نمیدونم بهش قرار ما بدد و آتیش جهنم دارد ما باید ازش چی؟ بترسیم. و مثلا یه بابا مورد احترام تو خانواده، ما از کجا میدونیم این احترام با معرفت همراهه یا بدون معرفت؟ ببینیم آیا این بابا وقتی میره مسافرت میگه با فلان بچه من جای من توی خانه، گوش بدیم به حرفش؟ آیا گوش به حرفش میدن یا نمیدن؟ اگه ندادند معلومه که این بابا مورد احترامه. چرا؟ چون حمال خوبیه، حمال دیگه. و یا اینکه لونی وحشتناکیست، میترسن ازش، یعنی یا منافع دارد یا مزاری دارد. برای ترس از مزار، برای طمع به منافع، این خود این موضوعیت دارد، خود شخص این، نه شخصیتش، شخصش موضوعیت دارد. تا باشد حساب میبرن، اما تا اینکه پاش از خانه این شهر مملکت گذاشت بیرون، چی دیگه، همه یک نفس راحتی چی میکشند. ولیعت که لوچنده، بچه بزرگتر که لوچند است. تمام. پس معلوم با معرفت حضرت امام رحمت الله علیه، میخوام ببینیم اونایی که ارادت خدمت ایشون داشتن، چون همین آقای کروبی موقع رحلت امام، این بعد رحلت امام جلوی دروش رو خوش زدن، دیدین شاید بعضیاتون، بله؟ چون خوش رو زدن از زیادی اندوه. ما میخوام ببینیم که این ارادتی که ایشون به حضرت امام داشته است به شخص ایشون داشته است یا به شخصیتش. به عبارت دیگه خوب گوش بدید، به عبارت دیگه آیا نسبت به حضرت امام معرفت داشته است یا نه؟ معرفت مال عنوان فرد است، معرفت مال شخصیت فرد است، نه شخصش. خب امام رفته، این عنوان رهبری و ولایت فقیهشون منتقل شده به یه نفر دیگه. آیا در مقابل نفر دیگه چیکار میکنن؟ خب خودتون دیدین دیگه چیکار میکنن. پس معرفتی وجود ندارد. آقا من میخوام این مثال بزنم. آقا بله میخوام ببینیم این فرد نسبت به نماز معرفت دارد یا ندارد. نماز درسته؟ بله. روح نماز اظهار عبودیت به درگاه خداوند است، اظهار چشم. حالا این آقا میره مسافرت، زوره است، نماز چی میشه؟ شکسته میشه، نافلهاش هم همه میپره. یعنی یک دفعی 16 رکعت که نافله داشته است شو، 8 رکعت هم که زوره است بوده است، 24 رکعت میشه چند رکعت؟ میشه 4 رکعت، 20 رکعتش میپره. خب میدونی که اهل سنت قبول نمی کنن، یعنی در نماز در مسافرت نماز شکسته نمی کنن. یا نه نمیشه، یعنی چی؟ ای پس معلوم اهل اطاعت اهل چشم گفتن نیست. چرا؟ چون به حقیقت نماز نرسیده است. شکل ظاهری نماز، شکل ظاهری نماز و دیگر اعمال عادت میکند انسان. مثلا پیر مردیست، پیر زنیست، هی میگه آه روزه نگیر، شما الان روزه بگیری دو مرتبه راهی چی؟ بیمارستان میشی. این مملکت بیچاره چقدر باید خرج شما پیر مرد و پیر زنها بکند؟ خب واجه یا خودتون دست رو دماغ خودتون یک بالیشت بزنید رو هم دیگه بشینید خفه بشید بمیرید برد دیگه. شما الان این روزه رو که داریم میگیری، خب چرا روزه میگیری؟ نه ما عمری روزه گرفتم. تو عمری روزه گرفتی اما به حقیقت روزه نرسیدی. حقیقت روزه عبودیت و چشم گفتن به خداوند است. خداوند میفرماید اگر روزه بگیری که بیمار بشی، یا روزه بگیری که بیماری که داری علاجش چی بشد؟ کند بشود، یا دارای یک ضعفی بشی که با وجود این ضعف از کارهای ساده زندگیت هم بیفتی. این روزه را اگر بگیری قبول نیست، درست نیست. بعدن که قدرت پیدا کردی مریضیت خوب شد به دوباره بگیری. بگو چشم، نمیگه چشم. پس این به شخص نماز دل بسته است، نه به شخصیت نماز. یا نماز شخصیت دهی، شخصیت دهی روح، روح قابل انتقاله. آقا الان شما خانم مهمان داری، بله، حالا مهمونات نماز از وقت نمیخونن، خب جرم که نکردن، کار گناه که نکردن، که دم افطار هم هست اینا، تا زمانی که شما که بزرگتر اونجایی بالاخره عزیزی نری اونا افطار نکنن. شارع مقدس فرموده است که شما اونها رو معطل نگذار. بگو چشم، نه من چند سال نماز اول وقتم ترک نشده. پس تو نماز تا حالا قبول نشده، ول معطلی. چرا؟ چون طبق عادت انجام داری میدی. این مطلب مهم توجه کنید، فرق عادت با غیر عادت چیست؟ عادت مال شخص است. باز مثال میزنم، شما با یک کسی رفیقی، بله با یک کسی که رفیقی، اگر میخوای ببینی این رفاقت مال خداست، یعنی رفاقت ای با رفاقت با خدا با هم مشکل داره یا نداره. اگه مشکل نشته باشه یعنی روی توی یک راستاست، اگه مشکل داشته باشه یعنی کنار همه، یعنی تو شدی دو خدایه. حالا از کجا تشخیص میدی؟ این آقای رفیق شما یه معصیتی کرد، شما متوجه شدی، آیا مهر این آقا تو دل شما کم شد یا نشد؟ اگه کم شد، اگه کم شد، پس معلوم است که اینو برای خدا دوست داری، یا از اون طرف یک کار خیلی یک چیز خوبی ازش به گوش شما چی؟ رسید. مثلا قبل ازش دلخوری پیدا کرده بودی، حالا بعد به اطلاع رسید که این مثلا چی کار خوبی کرده، آیا دلخوری از من میره نمیره؟ مثلا یه دلخوری شخصی باش داشتی، نیومده هنوز از تو عذرخواهی کند، نیومده جبران کند، نه، یه کار خوبی برای یه کس دیگه چی کرده. آیا تو دلخورت نسبت به او کم میشود نمیشود؟ اگر نشد از او به خاطر خدا بدت نمیاد، یعنی به روحی که این وسط هست نرسیدی. دقت میکنید؟ رضا فرمود هیچ کس حق ندارد به برادر ایمانیش بگوید اینی منک بری، من از تو بدم میاد، متنفرم. حق ندارد بگرد. چرا؟ چون تو برای چی با این رفیق شدی؟ اگر به این رفیق شدی به خاطر مؤمن بودن و شیعه بودن و ایناز، حال کجات هم به هم ریخته، کلات هم رفته تو هم، کلات هم رفته رو هم، یعنی این 12 امام شده 6 امام؟ نه، خب کلای تو با کلایی رفته تو هم. بله، ای که از ایمان نیفتاده است که، یا نه فکر میکنی تو مثلا معصوم 15 امی که کسی با تو در افتاد با علی در افتاد. اینه هیهی رو همینه دیگه. خب خودخواهی چقدر؟ پس تو به خاطر خدا اینو دوست نداشتی، به روح قصه نرسیدی هنوز. این اقرار به ولایت علی ابن ابی طالب که ملاک همه چیز بوده است در عالم ارواح، عالم زر، حالا هر جا، عالم عهد، عالم الست، که حتی من عرض کردم که میوه ها هم دو دسته تقسیم می شود، کوه ها دو دسته تقسیم می شود، رود ها دو دسته تقسیم می شود، سنگ ها دو دسته تقسیم می شود، آسمان ها ترتیبشون ربط دارد به اقرار به ولایت علی ابن ابی طالب علیه السلام، همه چیز. یعنی چی؟ حتی یه زمانی من فکر کنم تو مسجد درباره صحبت کرده باشی. این چه رازیست؟ یعنی چی آخه این؟ حتی پیامبران مراتبشون فرق میکند. یعنی پیامبران و اولوالعزم زودتر از بقیه اقرار و ولایت کردن، بقیه دیرتر. یعنی چی؟ بله؟ این یعنی این. آه بفرمین. خب این نمیدونم من با چند جمله میتونم بگم این رو. علی علیه السلام تا زمانی که پیامبر عظیم الشأن اسلام بودن هیچ وجهه استقلالی برای خودشون نداشتن، کاملا مطیع سایه. یعنی چی مثلا وضعیت استقلالی؟ یعنی مثلا جوری باشد که مردم بیان خدمت ایشون هم سوالاتی مطرح کنن، یا مثلا توی جمعی نشستن از پیامبر اکرم یکی سوال کرده، مثلا علی علیه السلام بیاد پاسخ بده، یا مثلا علی علیه السلام بگه خب من دیگه خیلی عالمم اینا، من چرا سوال کنم بقیه سوال کنم؟ نه، اصلا برش برعکس بود. آقا فرمود کسی سوال نمیکرد، همه اصحاب سب میکردن یک عرب بادیه نشین یک کسی هست از راه برسه و یه سوال بکنه و استفاده کنه. لذا اصلا فرمود من فقط سوال میکردم از اصحاب، من فقط سوال میکردم، یا من خانه ایشون میرفتم سوال میکردم، یا پیامبر خانه ما میومد ایشون مطالبش که تمام میشد سری من شروع میکردم سوال کردن. تو جنگ ها همینطور، تو جنگ ها خیلی وقتا آقا کسی دیگر میفرستاد، اونا شکست میخوردن بر میگشتن، آقا علی علیه السلام میرفت. مثلا توی قضیه یه جنگ خندق، عمر ابن عبدالهد وقتی که از اون خندق اسبشو تاخت زد و پرید آمد تو شهر مدینه حلم مبارز، آقا علیه السلام بلند می شد ولی پیامبر اکرم می نشوندن نشون. چند بار حلم مبارز و هیچ که چی نیامد و با گستاخی کامل می گفت کیه بیاد من بفرستمش بهش. ها من شما نمیگید وقتی کشته شدید میرید بهشت، خب بیاد من الان حال حسنتون بهشت. راست هم میگفت. و شما که الان معتقدید که اگه کشته بشید میرید بهشت، نشستی داره میلرزید ها؟ خب اونم عجب دل جیگری داشته، مثلا شهر همه دشمن آمده. حالا اصلا اینجوری بود تو سایه، عجیب پیرو پیامبر بود. یعنی اگر یعنی بنده خدا آمد یه دعوای یه بنده خدا با پیامبر ایجاد کرده بود، دعوای حقوقی در تون یه شطوری که بعد آمد اون از پیامبر خواست که دلیل چیه برای حرفی که میزنی. خب علی علیه السلام اونجا بود و شمشیر کشید، اگه پیامبر اکرم جلوشون رو گرفت بود کشته بود طرف. علی علیه السلام فرمود تو به پیامبر بگی دلیلت کجاست؟ میگه پیامبر به دلیل بیارد، پیامبر داره میگه اینه، این شطور مال منه، و تو میگی دلیلت کو؟ آخه کسی میگه دلیلت کو که در واقع داره تکذیب میکند اون رو، یا شهر تردید دارد که بعدی اصلا شما آرام باش. اینقدر تو تاریخ هست از این اطاعتهای حضرت. حالا این آدم قیافه داره؟ نه نداره. پیامبر در حد متوسط بله، اصلا تو چش نمیاد حضرت. حتی یه مقداری آقا از نظر هیکل اینها شاید به زشتی هم بزند. من تو رو تحقیق دارم عرض میکنم دیگه، شکم آقا کمی برآمده بود، جنگ های مختلف آقا رو خیلی شکسته کرده بود. به قول عبدالله ابن زهیر میگد علی مثل آدمی بود که انگار تکه تکه شده است، دو مرتبه جوشش دادن به هم. سرای مفصلای حضرت معمولا گوشت اضافه بیرون زده بود، موقعی که ایشون به شهادت رسید بدن حضرت رو زخما رو شمردن، 1000 زخم در بدن علی بود. این زخما رو هم ایشون تو جنگای خودش برنهشته بود، جمل و صفین و نهروان، جنگای زمان پیامبر. پیچیده بود، یعنی زخما کاری کرده بود که عضلات حضرت خیلی سفت شده بود. قد حضرت از قد معمول آدم ها کوتاه‌تر، سر حضرت به خاطر کلاخون زیاد گشته بود تاس شده بود. ثروت هیچ. آمد خواستگاری از زهرا سمنی ها، پیامبر فرمود چی داری؟ فرمود شطور آبکش دارم. شطور آبکش تناب اینا بهش میبستن، عقب عقب میرفت، سرت میفتد تیچا، باید میرفت جلو، آب میومد بلا. و علی علیه السلام اینجوری برای مسافرهایی که از بیرون مدینه میومدن آب چیز میکرد، هر سطل آبی که به اینها میداد یه مش خرمای خوش بهش میدادن. مثلا اوائل که گرسنگی اینا زیاد بود، علی اصلا یه بار اومد دید پیامبر اکرم از گرسنگی رنگ بر صورت نداره. آقا سریعا رفتن یه مقدار کار کردن، یه مقدار خرما تهیه کردن آوردن دادن به پیامبر اکرم. بعد گفتن دیگه چی داری؟ گفتم یک سپر دارم و یه دونه شمشیر. حضرت فرمودن اون شطور که وسیله کارته، شمشیرم که مال جنگته، سپر نمیخوای تو؟ سپر مخواه چون سپر رو ایشون رفت فروخت به 500 درهم و آورد به پیامبر اکرم داد، که خیلی حضرت زهرا رو ملامت کرده. گفتم با این نه تیپ داره، نه قیافه داره، نه پول داره، اون شخصیت استقلالی که نگفتم اول برای این که براتون ثابت بشود حضرت رو نمیشناختن، چون حضرت عدل خودش رو نشون میداد. چنان که امام حسین علیه السلام زمان امام حسن علیه السلام چی؟ ساکت بود. شما الان برو این چند تا حدیث امام حسین علیه السلام داره که یه حدیث ها مثلا مال زمان علی علیه السلام، مال زمان امام حسن علیه السلام. الان افراد اینقدر پر رویند که در محضر عالم، در محضر ولی فقیه شروع میکنن اظهار فضل و فضل کردن. ویلا اصلا با مقام امامت نمیسازه اینا که. بقیه امامان و بزرگوار ما همینطور بودن. حال دیم علی علیه السلام میگی به نوانی ملاک. وحی بهشون میشد؟ نمیشد. ای آقا حالا خداوند متعال در عالم ارواح، در عالم زر خوب میشدید، میگوید که این پیامبر اسلام ایشون منصوم هستن از قبل بنده که خدا باشم به این که کرسی عالم مال ایشون، کرسی وسع کرسی و سماوات و الارض، کرسی یعنی علم. الان همین رو میگن، میگن فلانی در فلان دانشگاه کرسی تدریس داره، کرسی غیر از عرشه، کرسی اینو همین، همین صندلی اینجا، عرش یه تختی پایه‌های بلندتری داره، پادشاه روش میشیند، گل لم میداد از داغا و جواهر دارد ایبرش او برش به ساتیه خودست، این میشه عرش. کرسی مال دست دادن اصلا. لذا وسع کرسی و سماوات و الارض که در آیت الکرسی هست یعنی وسع علمه. پیامبر اکرم مدینه علم است، مشکل نداره با این کسی، مشکل نداره بله؟ با این کسی مشکل نداره. الان یا آقای بیاد بگد آقا من کاری نه به سفید دارم نه به سیاه، من فقط علم دارم، در اختیار شما معلومات قرارم، باش هیچ مشکل ندارم، ما با تو دعوه ندیم. اما علی چی؟ علی را منصوب میکنم به عنوان عرش جهان هستی. عرش یعنی مقام اجرایی. علیون بابها این مقام اجرایی است، پوست میکنه بله در جای خودش، در جای خودش از همه چی خودش میگذره، مهربان ترینه، دلسوز ترینه. چرا؟ او دعوایی که یادتون باشه تو سوره هم الرحمن گفتیم، هم بعدش تو سوره حدید عرض کردیم، تو سوره هشت عرض کردیم، دفعه الرحمن نگفتیم مشرکین با الرحمن چرا مشکل دارن؟ ها؟ چرا با الرحیم مشکل ندارن؟ الرحیم مال نعمت های معنوی است، مردم مشکل ندارن بگن آقا نعمت های معنوی از آن خداست، اما نعمت مادی چی؟ نعمت مادی رو نمیتونستن از آن خدا بدارن. چرا؟ چون مشرک بودن. آن چه مشرکن؟ الان میگن که جهان رو علم میگردونه. یعنی قبلا در مقابل بت‌های سنگی و چوبی اینها سجده میکردن، الان در مقابل چی؟ علم، فیزیک، شیمی، ریاضی. میگن جهان اینا داره میگردونه. یا تو بهت آتیه جام ها آتیش بگیرد، آتیش بگیرد و کبریت بزنید، یه علم دقت میکنید، این دوربر ما پر از علم دیگه. مثلا شما میخوایی یه جایی بری و اینجا برنشی بری، یه جایی، یه علم دیگه. پس این پاهات باید قوت داشته باشه، باید زمین جاذبه داشته باشه، بتونی رو زمین چی؟ راه بری، یه علم. این رو میپرستن، مشکل دارند. علی علیه السلام جلوه رحمانیت خداوند در جهان هستی است. تمام انبیا، تمام کارهایی که توی دنیا میخوان انجام بدن به راهنمایی ایشون است. هر جا که کم میارند علی علیه السلام حاضر میشه، توی چاه نزد یوسف، توی زندان نزد یوسف، توی کشتی نزد نوح، توی قربت و بیکسی حضرت موسی و عذیت آزارای عجیب غریب بنی اسرائیل، نزد حضرت موسی نزد حضرت عیسی، انبیای مختلف، نزد حضرت آدم، همه جا حضور دارد. این قدرت رو نگاه کن. بعد خداوند میفرماید خب من خالق شما، بقیه میگه خب بله شما چون خالق ما هستید ما نوکر شماییم. خدا میفرماید خب حالی که نوکر من هستید باید نوکر علی هم باشید. این چی شد؟ دو تا مشکل هست اینجا. یک، خب چرا شما خدای ما رو خلق کردی، عظمتت، شکوهت، خب خالق مایی. مشکل دوم، خب اگه قرار همینجوری باشه یکی حال کردی مثلا این مقامدی، خب چرا او ما نباشیم؟ چه این باشه؟ فکر نکن حلش کردی ها، خواهشن فکر نکن حلش کردی. بگه که خب شکر خدا که ما کلن مال ما دوزردست و از همه چی متفاوتیم، یه چیزی که انبیا پاش موندن ما تونستیم به راحتی قبول کنیم، ولایت علی ابن ابی طالب. نه بابا جان خواب دیدی خیر باشه. این گفتم معما چون حل شود آسان شد. علی علیه السلام برای من تو آزمون نیست، چون علی علیه السلام مقدس شده است. ایاتون باشه یه شبی تو تفسیر بحث صلواتی که برای حضرت امام نام ایشون صفه صلوات، برای حضرت آقا صلوات، غیره، بعضی همونجور مخمخند بعد برای نام علی علیه السلام صلوات میگنن از بقیه، فکر میکنن که چون مثلا ما برای پیامبر صلوات میفرستیم، برای حضرت امام میفرستیم، برای علی علیه السلام میفرستیم، نامردیه در حق علی علیه السلام. جهالته. پیامبر اکرم که صلوات میفرستیم چون وظیفه داریم، تو قرآن محمد ان الله و ملائکته چی یصلون علی النبی، اونجا به ما امر کردن نام پیامبر اکرم ما صلوات بفرستید، در احادیث هم گفتن نام پیامبر ما صلوات بفرستید، تو نماز هم موقعی تشهد که ما نام پیامبر اکرم میاریم چی قدس. این نص. اما جدای از بحث نص میخوام ملاک برداشت بکنیم. طبق ملاک باید ببینیم چجوریست. هر کسی که در مظلومیت قرار گرفته است، منصور نیست، مخذول است، اهمیتشو از دست چی داده است، ما باید چیکار کنیم؟ ما باید برای این صلوات بگیریم از مردم، حتی برای پیامبر اسلام. الان قدیم افراد سوار اتوبوس میشدن، من یادمه سوار اتوبوس میشدن بعد صلوات میگرفتن از مردم، ولی الان شما حالا بعدها کم کم ما مثال میزدیم، میگفتیم آقا بالا شهر شما اگه تونستی یک صلوات تو اتوبوس بگیری از مردم بره بقیه، همه نگاه میکنن. الان که دیگه بالا شهر و پایین شهر هم چیه؟ یکی هست دیگه، و تو اتوبوس مثلا نشستی مردم بیکارن دیگه، و شما بگه برای سلامتی خودتون، خانوادتون، سلامتی های راننده مثلا بخوای اینجوری صلوات بگیری از بقیه، مشکل داری، هم خود خجالت میکشی، بقیه نگاه میکنن. تازه وقتی هم که صلوات بگیری اینجوری نیست که مردم صداشون رو بلند کنن به صلوات، فوقش مثلا 4 تا آدم اونجا باشن مثلا زیر لب چیکار بکنن، بیا مثلا سه صلوات بپرسن، اینجوریست. پس باید نام پیامبر اکرم باید مطرح بشود. شما الان هر کدومتون از شما در طول هفته ممکنه مترو سوار شید، اتوبوس سوار شید، ببینی سخته این کار. آله سخته، اصلا کاری سخت ثواب داره. فرمود اگر کسی سخنرانی میخواد بکند، تبلیغ میخواد بکند، یه آدمی که دنبال معصیته این رو بیاردش وادار به توبهش کند، ثوابی که خدا بهش میداد، ثواب حالا یا کلمه بیش بود یا به اندازه، الان من قاطی کردم، که 100 سال عبادت براش می نویسه. 100 سال عبادت خود این سمنشه. یا فرمود اگر یک حدیث را بفهمی، بهتر از این است که هزار حدیث را بخوانی. یه حدیث رو بفهمی. چرا؟ چون سخت بفهمیدنش. بعد تازه وقتی هم که بفهمی خیلی وقتا ممکنه یک مشکلی هم به زندگیت بگیره. مثلا این حدیث خوب که باز بشود ببینی که پای تو هم چی گرفته. بله همینجور میزون بیه حدیث رو. اصل ولایت اینه. ولایت یه چیزی نیستش که اختصاص به علی ابن ابی طالب به دنیا آمده در تاریخ 28 آملفیل و به شهادت رسیده 40 میچی هجرت، تولد در کعبه، شهادت در مسجد کوفه و دفن شده در نجف داشته باشد. روح علوی، روح ولایت، این روح ولایت سبب می شود که شما احترام ننوات داشته باشی. ننوات هرچند بد، اطاعت معلم داشته باشی، معلم هرچند بد، بله؟ این که شما با هر چیزی که میخواید برخورد بکنی شخص اون حجاب نباشد. علم حجاب است. شخصشو بزنی کنار. اون شخصیت قصه، روح روزه، روح نماز، روح ارتباطات انسانی با یک دیگر، این روحها رو بری به سمتش. بعد که این اتفاق افتاد دلبستگی ها از بین میرود، دلبستگی های مادی. و و و چه اتفاقایی میفتد تو زندگی فرد، چه اتفاقاتی میفتد. اینه اصل قصهش، این است. پس اولا بفهمیم که ما اینا بخواه قراره یه نعمتی مثلا باشه دم مرگ، باید بفهمیم این اصلا چیه قراره باشه تا دم مرگ. اگر مثلا این باشه تا دم مرگ که آقا تا دم مرگ ما از ما پرسن امام اول چیست، ما بگیم علی. خب امام اول منظور از حافظه استفاده کنی؟ اونجا از حافظه خبری؟ ها؟ نیست. من عرض کردم حافظه خبر نیست. بگم من ربک، یقول هو الله احد الله الصمد، ای که داری از حافظه میخونی. ببین چجوریست. الان شما اطلاعات دینی داری از حافظت، شما اطلاعات دینی تو بذار کنار، چی داری تش؟ از همه آدم ها میپرسند، از اون آدمی که تای آفریقا مرده شب اول قبل میپرسند من اماموک. بعد این امتنه دیگه ببخشید، ما اصلا باشید شما دین عربی از ما میپرسید، ما آفریقایی هستیم مثلا. اصلا اینه، اینا یک حقیقتی دارند، یه ملکوتی دارند. ما خودمون با قسمت ملکش، با قسمت سورش، صورتش سرگرم کردیم. حالا شاید بشه شب دیگه این بحث رو تمومش کرد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.